چند لوازم خانگی بخرم.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبح خوبی رو براتون آرزو مندیم هر جا که هستید. امیدواریم که صبح خوبی رو آغاز کنید. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه بعدی روزی نو.
صبح شد، بانگ کسب و کار شنو. بشتاب رو به سوی روزی نو.
درخشش آفتاب، امید رویش جوان، همت و غیرت و تلاش،
از تبار نور، از دیار مردمی غیور، ایستاده همچو کوه، پرتلاش با صلابت و فکور.
روزی نو آمده زرا،
روزی نو آمده زرا،
روزی نو.
و صبح آغاز روزی دیگر است برای کسب روزی نو. به نام خداوند روزی بخش و سلام. صبح در جهان جشنواره‌ای از تولیدات خورشید برپاست، جشنواره‌ای از نور و روشنایی، جشنواره‌ای از پرتو آفتاب و جشنواره‌ای از درخشش لبخند سحرخیزان. سلام بر جلوه نور، سلام بر روشنی بخش جهان. سلامی به زیبایی انارهای سرخ نوبرانه، انارهایی که از شدت شیرینی و لبخند ترک خوردن و یاقوتهای سرخ و زیباشون رو نمایان کردن. سلامی خوشبو و خوش عطر به خوش عطری پرتقال و نارنگی های آبدار شیرین. سلامی دلچسب و شیرین به دلچسبی سیب سرخ پاییزی. و سلامی پر از سلامتی و لبخند به شیرینی لیمو شیرینی که دوای سرماخوردگیه. سلام بر دستان پرتوان کشاورزان عزیزمون، کشاورزانی که محصولات متنوع و پرخاصیت تولید میکنن، بعد از تولیداتشون یه جشنواره هم برگزار میکنن. جشنواره از تولیدات کشاورزی، جشنواره در واقع از طعمها و رنگها و میوه های متنوع. صبح اولین روز از آخرین ماه فصل پاییزتون به خیر و سلامتی. بله، امروز پنجشنبه اولین روز از آذر، نهم جمادی الاول 1446 و 21 نوامبر 2024 میلادیه. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. برای خیلی ها امروز باز هم یه روز کاریه، برای خیلی ها روز تعطیل، ولی ما با افتخار در کنارتون هستیم با یه موضوع خیلی باحال و جذاب که امیدوارم امروز بتونیم از همه جنبه ها، خصوصا جنبه اقتصادی، این موضوع رو به کمک شما بررسی کنیم. دو خط ارتباطی برنامه‌مون در اختیارتون هست: سامانه پیمک 3036 37 شماره تلفن 22652525 به ما بگید امروز کجاییم، از کجا صدای ما رو میشنوید.
کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار، کدوم محجل به روی تو داره، همون ماهی که از قبل زن سریار، نشون از طاق ابروی تو داره. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی.
مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی.
شماره یار داغایی که تیغش زلفقاره، سر از بالین عشقت بر ندارم یار، که تا دین محمد برقراره. مجنون نبودم مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی.
مجنونم کردی، از شهر خودم بیرونم کردی.
بیا بر بوم بیا بر گوشه بوم یار، بیا با هم ببندیم عهد و پیمون یار. کلام اللار بیا تا هم قسم شیم یار، مبادا روزی ما گردیم پشیمون. ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام یار. دل ناله داره یار، ستاره آسمون دنباله داره یار. ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام، ای دل بنالام.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، امروز میخوایم بریم سراغ برگزاری جشنواره های تولیدات کشاورزی. خیلی هم موضوع جذاب و خوش رنگ و لعابیه. شما که دوستدار میوه و خوراکی های متنوع هستی، شمایی که اهل کاشت نهال و درختی، شمایی که با میوه و درخت و طبیعت سبز و جوندار حالتون خوب میشه، زمین کشاورزی دارید، باغ دارید، یا علاقه‌مند به شرکت در جشنواره های متنوع، امروز همراه ما باشید. به دوستان اطرافیانتون هم توصیه کنید که با ما باشید، انشاءالله که از این برنامه همه با هم لذت ببریم. امروز به ما بگید حالا توی جشنواره های تولیدات کشاورزی مثل سیب و انگور و گردو و انار و اینها شرکت کردید، از تجربتون برای ما بگید. به نظر شما آیا برگزاری این جشنواره ها به اقتصاد روستا کمک میکنه، یا به عبارت دیگه این جشنواره چه دستاوردی برای اقتصاد خصوصا اقتصاد روستا داره؟ شاید توی شهر شما هم جشنواره تولیدات کشاورزی برگزار شده باشه، یا شاید شما تا به حال تو جشنواره هایی که حالا توی شهرهای دیگه برگزار شده شرکت کرده باشه. اگر اینطور باشه قطعا لحظات خوبی توی اون روز برای شما رقم خورده، کلی محصول خریدید، اوقات بالاخره شاد و فرح بخشی رو در کنار خانواده و دوستان و اطرافیان تجربه کردید. چند سالی هست که این باب شده و اصلا جشنواره ها توی مثلا استان‌ها یا حتی روستاها، شهرها برگزار میشه، مثل اردبیل که میزبان جشنواره‌های مختلف شده و البته با هدف معرفی محصولات کشاورزی برگزار میشه. چند هفته پیش توی مشکین شهر اردبیل جشنواره سیب و انگور برگزار شد. شهر کوسر جشنواره، اتفاقا استقبال خوبی هم از این جشنواره شد، استان‌های همجوار هم اومدن. به طوری که اصلا راه‌های ارتباطی شهرها و روستاهای برگزار کننده با ترافیک سنگینی مواجه شده بود. علاوه بر معرفی محصولات کشاورزی، واقعا این میتونه به نشاط عمومی جامعه هم خیلی کمک کنه. شما به ما بگید توی شهرتون، توی روستا، تو این جشنواره‌ها رو داریم؟ ما محصول کشاورزی بی‌نظیر در کشورمون کم نداریم که میطلبه یه جشنواره حرفه‌ای براش برگزار بشه. تجربتون رو به ما بگید. 3036-37-22-65-25-25. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 6:20 صبح از تهران باران خورده دلانگیز دلچسب به شما سلام میکنیم. امیدوارم که امسال پاییز فوق‌العاده‌ای باشه. بریم ببینیم این روزهای آغازین آذر ماه چطوری میگذره. خانم رفیعی جان سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا. منم حضور شما سرکار خانم اکبری عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. صبح همگی به خیر و نیکی باشه. صبح اولین روز ماه آذر و آخرین ماه فصل پاییز. خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر در مناطقی از استانهای چهارمحال و بختیاری، مناطقی از استان گلستان، مناطق شمالی استان سمنان پوشش ابر رو داریم و بارش باران رو هم در حال حاضر در کوهرنگ و اردل در چهارمحال و بختیاری گزارش رو داریم. امروز ادامه بارندگی ها رو در شرق سواحل دریای خزر، شمال شرق کشورمون و همینطور شرق استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان خواهیم داشت به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد هست. دلی. روز جمعه فردا هم مناطقی از نوار شرقی کشور وزش باد رو دارن و ارتفاعات این منطقه هم رگبار پراکنده رخ میده. روز شنبه حالا بجز نوار جنوبی کشورمون، حالا به ویژه در ارتفاعات این مناطق که رگبارهای پراکنده رخ خواهد داد، در نیمه شمالی کشور دیگه جوی آرام و پایدار رو داریم و در شهرهای صنعتی مثل تهران، کرج و عراق هم این شرایط سبب افزایش غلظت آلاینده های جوی خواهد شد. روز یک شنبه دیگه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو داریم که همین هم بازم کمک میکنه که کاهش کیفیت هوا در این شهرهایی که ذکر کردم ادامه پیدا بکنه. اما در اوایل شب روز یک شنبه در استانهای مرزی کشور، در نوار غربی کشورمون هم رگبار پراکنده رخ میده. روز دوشنبه دیگه ورود سامانه بارشی بعدی رو به کشور داریم که به سمت غرب کشور وارد میشه، از سمت غرب وارد میشه، این مناطق رو در بر میگیره. کلا نوار غربی کشورمون، غرب استان فارس و اصفهان از این بارندگی‌ها بهره مند خواهند شد که در شمال غرب و مناطق کوهستانی و مرتفع و سرسیر زاگرس مرکزی هم بارش‌ها به شکل برف خواهد بود. تهران هم امروز آسمان نیمه ابری تا ابری است. در بعضی از ساعات هم بارش باران رو خواهد داشت، گاهی به شکل رگبار و رعد و برق. و بیشینه دمای امروز تهران پیش بینی شده به 17 درجه بالای صفر برسه. دیروز 18 درجه بالای صفر شد و کمینه دمای امروز صبح تهران هم به 10 درجه بالای صفر رسید، نسبت به دیروز 1 درجه افزایش رو نشون میده. بله، خدمتتون عرض کنم که سردترین منطقه در کشور نیز امروز از لاله‌زار استان کرمان گزارش شد، 4 درجه زیر صفر. دشت نمدان در استان فارس 3 درجه زیر صفر و مناطقی مثل هزارکانیان، ارومیه، خیرآباد در زنجان، سقز در استان کردستان، تکاب در آذربایجان و تخت سلیمان هم همینطور که دمای 2 درجه زیر صفر رو تجربه کردن. اما سردترین مرکز استان هم امروز ارومیه با دمای 2 درجه زیر صفر گزارش شد و مراکزی مثل شهر کرد، اردبیل و زنجان هم دمای 0 رو تجربه کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی گزارش مبسوط و فوق‌العاده‌ای بود. ازتون متشکرم خانم رفیعی جان و ممنون این هفته با این گروه برنامه‌ساز همراهی کردید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پایان هفته بسیار خوب در انتظارتون باشه
عزیزین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بچه بارونی میباره، بچه حال خوبی داره، با همون چتر قدیمی بزنیم بیرون دوباره. دست تو بذار تو دستم، تو کوچه قدم بذاریم، مثل این بارون رقصون پا رو هر چی غم بذاریم. دیسا باران و بارون دلیزن شاخلت داران، دیسا کندل و یاران خواه باران خواه باران، دیسا باران و باران دلیزن شاخلت داران، دیسا کندل و یاران خواه باران خواه باران.
صبح خیر هموطنان عزیزم، امیدوارم که باران دلچسب و دلانگیز بباره و پاییز بسیار پرباری داشته باشیم. گرچه دیگه آخرین ماهش رو آغاز کردیم، انشالله که خیر و برکت فراوان باشه، خصوصا برای کشاورزان عزیز، برای به دست آوردن محصولاتی خوب سالم و بانشاد که به برگزاری جشنواره های محصولات کشاورزی منتج بشه و لذتش رو ببریم و البته اقتصاد شهر و روستاتون هم پویا بشه. دو خط ارتباطی برنامه اون در اختیارتون هست، پیامک 30367 و شماره تلفن 22652525.
به طور کلی میتونیم بگیم که برگزاری جشنواره ها یا نمایشگاه های محصولات کشاورزی باعث حمایت و تقویت اقتصاد روستایی میشه و باعث افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال میشه و نتیجهش کاهش مهاجرت به شهر هاست. ولی اگه یه مقداری بخوایم دقیق تر به موضوع بپردازیم، میتونیم بگیم که جشنواره ها یا نمایشگاه های محصولات کشاورزی میتونه با اهداف زیادی برگزار بشه. این اهداف میتونه شامل معرفی محصول یا محصولات باشه، معرفی صنایع وابسته به فراوری محصول باشه، شناسایی صنایع بسته‌بندی محصول باشه، صنایع وابسته به بهره برداری از ضایعات محصول باشه، میتونه با هدف شناسایی دستاوردهای جدید باشه، باعث ایجاد همافزایی بین صنعت کشاورزی و گردشگری باشه، با هدف فروش مستقیم محصولات بدون واسطه از تولید به مصرف باشه، با هدف برندسازی باشه، میتونه با هدف بررسی سلایق و درخواستهای مصرف کنندگان باشه که چه محصولاتی رو با چه کیفیتی و چه مقدار مصرف کنندگان نیاز دارن، با چه نوع بسته‌بندی باشه، با هدف صنایع وابسته به تولید محصول مثل بذر، کود، تجهیزات و لوازم و ماشین‌آلات کشاورزی باشه. در حال حاضر خب جشنواره‌های زیادی در اقصی نقاط ایران برگزار میشه، مثل انار ساوه، انار کردکو، جشنواره گل نرگس ماسال چارلوس، جشنواره گردو هیوا توی سرکان، جشنواره سیر سولان. و جشنواره های زیادی که به منظور بیشتر عرضه کالا یا همون محصولات کشاورزی به مصرف کنندگانه. اگه در نظر داشته باشیم که به اهدافی که عرض کردم خدمتون در برگزاری جشنواره یا نمایشگاه برسیم، باید یه مجموعه اقداماتی رو انجام بدیم. خب مجموعه اقدامات شامل دعوت کتبی از ذی‌نفعان با توجه به اهداف مورد نظر در برگزاری جشنواره یا نمایشگاه، بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان در نمایشگاه با توجه به اهداف مورد نظر. اینطور نباشه که هر کسی بیاد یه مبلغی رو بده و غرفه اجاره کنه. باید این شرکت کنندگان در نمایشگاه و جشنواره هم ارزیابی بشن، هم محصولاتشون هم نوع خدماتشون. باید مستندسازی بشه اطلاعات فنی بازرگانی تبادل شده جهت اصلاح فرایندهای تولید تا عرضه با هدف حداکثرسازی سود و بهره‌وری و انتشار این دستاوردهای نمایشگاه به ذی‌نفعان. با توجه به اهداف جشنواره محل نمایشگاه تعیین بشه، غرفه سازی بر اساس هدف نمایشگاه باشه. اگه یه وقتی مثلا فرض کنید هدف گردشگری بیشتر هست، باید از لوازم و تجهیزات محلی و سنتی استفاده بشه. به هر حال به نظر میاد که جشنواره‌های نمایشگاه‌های فعلی بیشتر با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف کنندگان صورت میگیره و عملا کارهایی لازم و کافی که عرض کردم خدمتتون نداره. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خب خیلی هم متشکرم از آقای دکتر سماوی. شما هم به ما بگید توی شهرتون، توی روستاتون، منطقه‌ای که زندگی میکنین، جشنواره محصولات کشاورزی برگزار میشه؟ اصلا تا به حال تجربه شرکت توی همچین جشنواره هایی رو داشتید یا نه؟ خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون، ببینیم که دوستان عزیزمون چه پیامکایی برای ما زدن. آقا رضای یگانه از عراق هستن با ما، متشکرم. آقای کامیاب گفتن این هفته تهران بارونی بود، خیلی ها شاد شدن. بله صبحتون بخیر باشه. دوست عزیزمون آقا حسن ذبیح پور شنونده صدای ما هستن، متشکرم. 911-24-26 گفتن توی خمینی شهر اصفهان جشنواره شبو برگزار میشه، گل شبو و جشنواره های محصولات کشاورزی هم زیاده. گفتن این کار کمک میکنه به فروش بهتر و معرفی بهتر به شرط اینکه از اقصی نقاط ایران به این جشنواره بیاد. بله واقعا بستگی داره که این جشنواره حرفه‌ای برگزار بشه یا نه. آقا پیمان کمانکش برامون پیمک زدن، گفتن صدای شما رو از تهران هر روز ساعت 6:30 صبح میشنوم، متشکرم، باعث افتخار ماست. آقا مهدی اللهیاری برامون پیمک زدن از وحیدیه شهریار، گفتن صبحتون بخیر، پشت فرمونم به سمت رزق و روزی. الهی که سلامت باشید و پر روزی. دوست عزیزمون 913-70-34 گفتن جشنواره انار شهرزا رو شرکت کردن که این روزها هم فصل اناره، گفتن خصوصا برای شب یلدا بازارش حسابی داغه. ۹۱۱-۲۴-۲۶ گفتن جشنواره پرتغال شرکت کردم که خیلی جذاب بود و عکاس خیلی خوش ذوق و خوش سلیقه‌ای داشت که کلی عکس قشنگ گرفتیم، واقعا یه روز شاد رو با خانواده سپری کردیم. خیلی ممنونم. شما هم به ما بگید در این جشنواره محصولات کشاورزی که توی خیلی از جاهای کشورمون برگزار میشه تا به حال شرکت کردید یا نه. 3036-37 و 22-65-25-25 در اختیارتون هست. بریم بشنویم هم پا تا قله ها رو.
اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح میشود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
منم دنیا یکی از مثل مجنون، من منو از سختی راهم نترسون، قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم.
هم‌ها تا قله‌ها.
امین اسفندیاری 23 آذر 1368 در شهرک گلستان تهران متولد شد. امین فرزند دوم خانواده بود و یه برادر بزرگتر از خودش داشت و یه برادر دیگه هم بعدها به این خانواده اضافه میشه. پدر خانواده اسفندیاری بازاری بود، یعنی تو بازار بزرگ تهران تو صنف خرازی حجره داشت و با اسم و رسم بود. امین از همون دوران کودکی هر وقت که بیکار بود و قرار نبود سراغ کتاب و دفتر بره، همراه پدرش میرفت بازار تا با محیط کسب و کار و بازار سنتی آشنا بشه. ولی پدرش اصرار داشت که امین اصولی و علمی با بازار آشنا بشه و با ادامه تحصیل بتونه تجربیات علمی رو قبل از کسب تجربه عملی به دست بیاره. امین دوران دبیرستان علاوه بر بازار حضور تو چند تا کارخونه ی تولیدی هم تجربه میکنه، مثل ریختگری و تراشکاری که با کارآموزی تو اون کارخونه ها به تولید و به اصطلاح خلق محصول علاقه پیدا میکنه و بعد از اینکه دیپلمشو میگیره علی رغم اصرار خانواده که میگفتن برو رشته ی عمران تا بتونی وارد ساخت و ساز بشی، ولی به علت علاقش به تولید رشته ی مهندسی صنایع رو انتخاب میکنه و از دانشگاه علم صنعت موفق به گرفتن مدرک کارشناسی تو رشته مهندسی صنایع میشه. امین همینطور که داره تو دانشگاه تحصیل میکنه، یه دوره‌ای هم شهرک صنعتی عباس‌آباد تو یکی از شرکت‌های معروف و مطرح تولیدی لوازم خانگی که از دانشگاه خواسته بود چند تا از دانشجوهای با استعداد و به اصطلاح نخبه رو راهی اونجا بکنه، با معرفی دانشگاه در اون کارخونه مشغول میشه و برای بهبود و توسعه خط تولید کارخونه در زمینه گازهای پنج شعله و تولیدات مشابه ابتکار و هوش خودش رو به تصویر میکشه و با تلاش شبانه روزی طی 9 ماه موفق میشه به همراه دو نفر دیگه از هم دانشگاهیاش بهبودی های مؤثری رو ایجاد کنه که این حضور اولین قدم های امین میشه برای ورود به عرصه تولید و این اشتیاق و علاقه رو براش بیشتر میکنه. امین سال 91 بعد از گرفتن مدرک کارشناسی با کمک خانواده و حمایت اونا تو شهرک صنعتی عباس‌آباد یه فضای 400 متری رو اجاره میکنه و با آوردن یه خط تولید تو اون فضا تصمیم میگیره زیرانداز یک بار مصرف بیمارستانی تولید کنه که مشابه داخلی هم نداشت و میشه گفت برای اولین بار قرار بود تو ایران تولید بشه و کار رو با 5 نفر نیروی انسانی شروع میکنه. سال اول تولید برای امین خیلی سخت میگذره، سالی که مواد اولیه واسه تولید این محصول جدید تو ایران پیدا نمیشد و میبایست از هر گوشه‌ای مواد مورد نیاز رو تهیه کنن و اصلا معلوم نبود که بشه با اون مواد کار رو در آورد یا نه. امینم با تحقیق و بررسی مواد مختلف بالاخره موفق به تولید میشه، ولی این بار با مقاومت بازار روبرو میشه و کسی به امین با اون سن کمش اطمینان نمیکنه که مگه میشه یه جوان 22 ساله تولید کننده باشه. محصولش هم که تولید داخل بود و تو بازار شناخته شده نبود، به اصطلاح امتحان پس داده نبود، همینم باعث میشه تا مشتری نداشته باشه. امین با تلاش و پشتکار چندین ماهه مجوزهای لازم رو برای محصول تولیدیش میگیره، مجوزهایی که به علت جدید بودن نوع تولید و نداشتن نمونه قبلی زمان زیادی رو طی کرده تا با آزمایشات مختلف و گذروندن به اصطلاح تست‌های متفاوت موفق به دریافت مجوز بشه. امین بعد از گرفتن مجوز و فروش تعداد کمی از محصول بالاخره موفق میشه ذره ذره اطمینان بازار رو به دست بیاره و وقتی بازار میبینه این نوع محصول داخلی از کیفیت قابل توجهی برخورداره، سفارش‌ها زیاد میشه و سال سوم تولید یعنی سال 1393 کارشون رونق پیدا میکنه، طوری که ماهیانه 100 هزار عدد زیرانداز یک بار مصرف بیمارستانی تولید بکنه و روونه بازار بشه. امین وقتی میبینه چرخ تولید رو غلطک افتاده، یه قطعه زمین 3060 متری تو همون شهرک عباس آباد میخره و شروع میکنه به ساخت 1800 متر سوله، تا اینکه اوایل سال 95 سالن آماده میشه و ماشینالات و خط تولید رو منتقل میکنن اونجا و نیروی کار مستقر در کارخونه میرسونن به 28 نفر. تنوع تولید رو هم از یک نوع محصول زیرانداز یک بار مصرف بیمارستانی میرسونن به 7 نوع تنوع تولید، مثل پارچه های یک بار مصرف بیمارستانی برای لباس بیمار و جراح و پوشش اتاق عمل، یا مثلا کلاه یک بار مصرف، لاچسب کاغذی که قابل استفاده تو صنعت پوشاک، ترموباند پلی‌استر، لایه‌های عایق صدا که قابل استفاده تو صنعت خودروسازی و توی درب خودرو.